شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزوی، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد و یکی از 16 گروه فعالین دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای برزو، سلام عرض میکنم و با تشکر از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما آقای استاده آیت اللهی و سایر دوستان بستن در کار که زحمت میکشن برای اینکه اطلاع رسانی بکنن از طریق رادیو صدای آزادگان به مردم ایران.
خیلی سپاسگزارم. همینطور از طرف دوستان، جناب آقای برزو، اگه ممکنه محبت بکنید بر روال همیشه اطلاعاتی که در مورد تضییع حقوق بشر در ایران میشه برای شنوندگان ما با اخبار روز شروع بفرمید.
بله، در رابطه با اخبار نقض حقوق بشر، همونطوری که تو جریان هستین، یکی دوتا چیه نیست. متاسفانه اخبار نقض حقوق بشر در ایران همونطور که در گزارشات ماهانه فعالین ایرانی تاکید میشه روش، به شکل سیستماتیک، یعنی برنامه‌ریزی شده، وسیع و مستمر. و از جمله اخباری که هستش، ممنوع ملاقات بودن آقای گنجیه که از چهارم شهریور ممنوع ملاقات هستند، در سلول انفرادی بودن آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانیان سیاسی، بلا تکلیف بودن زندانیان دستگیر شده در کردستان هستند، و مهمتر از همه، خب هفته قبل دو تا از زندانیان سیاسی اعدام شدند. جریان اخبارش هستند قول آقای محمدی و آقای محمد پنجوینی، اسماعیل محمدی و محمد پنجوینی که در زندان ارومیه اعدام شدن.
بله.
در حال حاضر هم 5 زندانی سیاسی دیگه در خطر اعدام قرار دارن که سازمان عفو بین الملل و اطلاعی را درخواست کرده که مثلا نهادهای بین المللی افکار عمومی تلاش بکنن. ضمن اون، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر هم تراکتی به زبان انگلیسی هم در رابطه با محکوم به اعدام بودن این زندانیان سیاسی پخش کردن، نوشتن، و هم در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی.
بله.
الان در زندان ارومیه آیان ابوبکر میرزایی قادری، عثمان میرزایی قادری، قادر احمدی و جهانگیر بادوزاده 4 زندانی سیاسی هستند که در زندان ارومیه در انتظار در واقع اعدام هستند و خطر اعدام هر لحظه اینها رو تهدید میکنند.
بله.
و 3 نفر از این افراد در واقع 21-2 سال پیش، قادریا و احمدی، سرباز بودن، توسط حزب دموکرات اسیر میشن در جنگ، و بعد حزب دموکرات بر اساس سیاستی که داشت اسرا رو آزاد میکرد اینا رو ول میکنن. چند تا بودن اینا همون موقع که اینا اسیر شده بودن آزاد شدن، 4 تاشون رو رژیم اعدام کرده بود، گفته بود شما خواهید به این دلیل که شما رو ول کردن، اگر نه باید اعدام میکردن.
بله.
این 4 تا دیگه هم رفته بودن به قوله تا بالاخره یکیشون دستگیر که میشه، این 3 کشورهای دیگه هم شهرهای دیگه ایران دستگیر میکنم، الان زیر اعدامه. در رابطه با آقای جهانگیر بازدارم که ایشون هم زندان شکنجه بوده، بر اثر فشارهای وارده دختر ایشون هم خودکشی کرد، دختر 16 سالش
متاسفانه.
علاوه بر این زندانی دیگه به نام مهدی قریبخانیان قمرودی 22 ساله که در آذر سال گذشته تقریبا دستگیر شده، در اهواز محکوم به اعدام شده و خطر اعدام هر لحظه ایشون رو چیه تهدید کنه. ضمن اینکه این 5 زندانی سیاسی زیر تیر اعدام هستن، زندانیان سیاسی دیگه یه 9 زندانی سیاسی هم از به اعتصاب قضا زدن در زندان ها.
بله.
آقای بینا دارابزند، آقای بهروز جاوید تهرانی، حجت زمانی، ولی الله فیض مهدوی، خالد اردانی، جعفر اقدامی، سعید ساعدی، سنجابی و رضا ویسی، اینها در زندان های سنندج، کرمانشاه و رضای شهر دست به اعتصاب قضا زدن.
بله.
هم از حتی که این زندانیان در واقع در به سر می برن، این ور در اعتصاب قضا، اون ور محکوم به اعدام و دیگه که اعدام شده. توی این چارچوب فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر روز یک شنبه یک جلسه سخنرانی پالتاکی گذاشته بودن که در اوتو وضعیت زندان های سیاسی در ایران.
بله.
و سخنگوی در واقع مسئول کمیته دانشجوی دفاع از آقای خنزار ارزشی رو هم دعوت کرده بودن به رابطه با وضعیت زندانی ها، که ایشون در رابطه وضعیت شکنجه ها و سیستم های شکنجه که هست به شکلی افراد در هم میشکنن بر اساس مدل های بازجویی توضیحاتی دادن. فعالین ایرانی هم گزارشی از وضعیت زندانیان را که من مایلم این گزارش رو تقریبا با توضیحاتی که مطرح بکنم. ما برای اینکه وضعیت زندان‌های ایران رو بدونیم چجوری هستش، وضعیت زندان‌های سیاسی، فکر می‌کنم قبل از اینکه وارد لیست اسامی زندانیان سیاسی بشه، باید به چند محور توجه کنیم و در واقع با این پیش‌فهم‌ها هست که میشه وضعیت زندانیان رو دقیق‌تر فهمید که چه وضعیتی دارن. با توجه به اینکه کلیه مقامات قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران در طی 25 سال گذشته، اما از بهشتی، موسوی اردبیلی، قدوسی، صانعی، موسوی تبریزی، موسوی خوینی ها، موسوی بوجنوردی، مؤمن قومی، مرتضی مقتدایی، عبدالنبی نمازی، حسین مفید، شیخ محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، محسنی اژه‌ای، مبشری، علیزاده، مرتضوی، لاجوردی، محمدی گیلانی و رئیس شهری، منکر وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران هستند و کلی زندانیان سیاسی را به عنوان تروریست و جاسوس و ملحد و منافق و محارب و باغی و طاغی و مخل امنیت ملی، توهین به مقدسات و اسلام و مرتد اعلام کردند و یا در زندان ها اعدامشون کردند و یا تو زندان ها نگرشون داشتند.
بله.
دو، با توجه به آزاد نبودن مطبوعات در ایران و ممنوع بودن اطلاع رسانی در رابطه با زندانیان سیاسی به طور عام، اطلاع دقیقی از وضعیت آمار تعداد زندانیان سیاسی نیست. بلخص در این اومدن دولت جدید که وزیر ارشاد آقای صفار هلندی از اعضای دفتر سیاسی سپاه و معاون آقای حسین شجاعت مداری در کیهان که برای روشنفکران پرونده سازی میکنن، این گفته اصلا نباید راجع به زندانیان سیاسی در مطبوعات چیزی نوشت. سخنرانی داشتن پیروز صریحا اینو ترک کردن. سه، با توجه به فشار روزافزون بر فعالین حقوق بشری در ایران و محدود کردن فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری و عدم دسترسی به اطلاعات در رابطه با زندانیان سیاسی خصوصا در شهرستان‌ها، ما می‌بینیم که الان در ایران کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران زیر فشار اعضاشون یا دستگیر شدن یا پرونده دارن. کانون مدافعان حقوق بشر یک عضوشون زندان، 6 عضو دیگرشون که هیئت مدیرشون پرونده براشون تشکیل داده شده. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان که تعداد زیادی از اعضاشون زندانن، سخنگوشون هم آقای فدریک بودفن براشون پرونده تشکیل دادن.
بله.
انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشره که آقای نسب عبداللهی و خانم نجمی امیدپردار بود که پرونده تشکیل دادن بردن زندان. انجمن دفاع از زندانیانه که اونجا هم باز تعدادی از اعضاشون کم یا زیاد مثل خانم نرگس محمدی، مثل خانم مرضی مرتضی لنگرودی و تعدادی دیگه از اینها، خود آقای مادتون باقی کم و زیاد در دادگاه حساب پرونده دارن، زیر فشارن.
بله.
هر یک از نهادهایی که در ایران میخوان در حتی مسائل حقوق بشر فعالیت بکنن، یا کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان، زیر فشار قرار میگیرن. به همین دلیل اطلاعات دقیقی از وضعیت زندانیا در دستی نیست.
بله.
عدم دسترسی به اخبار زندانیان سیاسی به علت وجود زندانهای مخفی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گوناگون که هیچگاه آمار واقعی در دست نبوده و نیست، و این نهادهای امنیتی زندگی فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران تبدیل به یه زندان بزرگتری کردن. یعنی یک فعال سیاسی همزمان از سوی چند نهاد با فاصله کوتاه مورد بازجویی و فشار قرار میگیره.
بله.
اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت میکنه و بازجویی میکنه و هیچ کس هم حق دخالت نداره. حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی پرونده تشکیل میده و کسی هم نمیتونه دخالت کنه. وزارت اطلاعات بازداشتگاه و بازجویی خاص خودشه داره. دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ویژه مطبوعات، اداره اماکن نیروی انتظامی، دادسرای ارشاد، دادسرای فرودگاه آقای قاضی جعفر صابری ظفرقندی، تهدیدهای تلفنی، تعقیب و مراقبت علنی در خیابان، زندگی به ظاهر خارج از زندان و هم برای فعالین تبدیل به یه زندان میکنه. علاوه بر خودشون، خانواده هاشون هم زیر فشار قرار میگیرن، با این وضعیت احساس ناامنی شدیدی میکنن.
بله، متاسفانه.
فشار بر روی وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی قبول میکنن هر روز بیشتر میشه و بر اثر همین فشارها تعدادی از وکلا از پذیرش پرونده زندانیان سیاسی خودداری میکنن و تعدادی از وکلا یا زندان رفتن یا برایشون پرونده تشکیل شده. کسانی مثل دکتر ناصر زرفشان زندانه، دکتر دادخواه زندان رفته، شیرین عبادی زندان رفته، نعمت احمدی زندان رفته و پرونده داره، تل راشد جوادی بازداشت شده پرونده داره، عبدالفتاح زلدانی زندانه، محمد سیفزاده پرونده داره، رمضان حاج مشهدی پرونده داره، مهرانگیز کار زندان رفت و مجبور به خروج از کشور شد، محسن رهامی پرونده براش تشکیل دادن، خلیل بهرامیان پرونده داره، محمد شریف پرونده داره، شادی صدر پرونده داره و مرحوم محمد علی صفری که بر اثر فشار و بازجویی در اداره اماکن سکته کرد.
بله، متاسفانه.
با توجه به این داده ها هست، در واقع ما میتونیم که یک وضعیت دقیق تری نسبت به زندانیتی داشته باشیم. ضمن که دستگیری های دست جمعی هیچگاه اعلام چیه نمیشه. من چند نمونه از دستگیری های دست جمعی رو که تو ذهنم هست در واقع میتونم بگم.
بفرمایید.
ما میتونیم که به گفته آقای ایرج امیرخانی، دادستان عمومی انقلاب اهواز، در جریان اعتراضات مردمی تو اهواز 448 نفر دستگیر شدن. به گفته حجت الاسلام، اکبر فیض رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی، در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای کردنشین این استان 190 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. محور بعدی، به گفته علیرضا جمشیدی، معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان، در جریان اعتراضات مردمی در شهرستان سقز 2 نفر کشته، 8 نفر زخمی و 145 نفر دستگیر شد. به گفته غلام حسین رهبرپور، رئیس دادگاه انقلاب تهران، در جریان وقایع کوی دانشگاه تهران، پس از توقیف روزنامه سلام و اعتراضات دانشجویی که عزت ابراهیم نژاد اونجا کشته شد توسط نیروهای امنیتی و تعدادی مجروح، بیش از 1500 نفر دستگیر شدند. به گفته عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور در جریان اعتراضات دانشجویی خرداد 82 دو سال پیش بیش از 5000 نفر دستگیر شدند و این نمونه هایی از دستگیری های دست جمعی که چیه بوده و کسی اطلاع دقیقی نه از اسامی این افراد به دست آورد نه این که اینها چگونه آزاد شدن یا با چه ضمانتی یا چه جوری شدن.
بله.
همونطوری که ما میدونیم در رابطه با وقایع کوی دانشگاه در تبریز که مال کوی دانشگاه تهران عمده شد و مال تبریز به یه نوعی فراموش شد، در واقع تبریز دو نفر کشته شدن.
بله.
یکی محمد جواد فرهنگی بود و دیگری خانمی به نام مژگان توکلی دانشجوی فارغ التحصیل رشته کشاورزی دانشگاه تبریز بود که با ضربات کارد و چاقوی نیروهای امنیتی که به نام لباس شخصی حمله کرده بودند کشته شد. اون در حالی کشته شد که مشغول کمک به یک دانشجوی تیر خورده بود.
بله.
در دانشگاه تبریز هم 20 نفر چیه مجروح شدن در اون موقع.
بله.
و جالبه هر که کشته میشه، حالا چه در شهرها مثلا کشتار میشه مثل کردستان یا مثل قضیه دانشجوها در خرم آباد یا کوی دانشگاه تهران یا مرگ خانم کاظمی در زندان، کمیته‌های تحقیق تشکیل میشه که به اصطلاح برن تحقیق کنن نتیجه رو بگن. هیچگاه این کمیته‌های تحقیق به نتیجه ایچیه
نمیرسن.
دلیل داره. من ترکیب یکی از این کمیته‌های تحقیق رو میگم که تا وضعیت معلوم شد که مثلا در واقع حمله به کوی دانشگاه تهران یک از اصلی ترین موارد بود. کمیته تحقیقی که تشکیل شده خیلی جالبه، یعنی خود طرف اصلی دعوا شده کمیته تحقیق.
بله.
کمیته تحقیق زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. ترکیبش سردار مرتضی رضایی رئیس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
بله.
سردار انصاری از حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور. عباس علی فراتی دادستان دادسرای نظامی استان تهران. سردار احمد وحیدی رئیس اداره اطلاعات سپاه پاسداران. غلام حسین بلندیان معاون امنیتی وزارت کشور. جمال شفیعی نماینده وزارت اطلاعات. علی ربیعی دبیر اجرایی شورای عالی امنیت ملی. مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور. غلامرضا ظریفیان هم سر وزارت آموزش عالی. در واقع با این ترکیب تحقیقات که شد، دانشجوها مقصر شدن، عزت ابراهیم نژاد مقصر شناخته شد.
بله.
و مهاجمین که در واقع لشکر سارالله سپاه بودن چیه تبرئه شدن و هیچ گونه مورد بازخواست قرار نگرفتن.
جناب برزی یک مقصر دیگه هم پیدا شد، اونم هیچ تراش بود.
بله، یک سرباز وظیفه‌ای به نام آقای اورجلی محاکمه شد به جرم دزدیدن یک ریشتراش.
بله بله.
بله، این دقیقاً آدمه که این دادگاه که تشکیل شد یک سرباز وظیفه به نام آقای اورجلی رو به جرم
ریشتراش.
حال با توجه به این مقدمه گفتم اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی که طی 6 ماه اخیر به مناسبت‌های مختلف توسط فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی جمع آوری شده رو من سعی میکنم اینجا اطلاعاتون چیه برسونم. نمیگم کل زندانیان سیاسی، چه این ادعایی رو نداریم. اسامی که توی این 6 ماه رو شده در واقع حالا به مناسبت‌های مختلف یا مجددا حکم گرفتن یا بازجویی شدن یا اعتصاب کردن یا ممنوع ملاقات شدن، به هر دلیلی این اسامی رو من به اطلاعاتون میرسونم.
خیلی ممنون، لطف میکنید.
یک، مصطفی جوکار روزنامه نگار 8 ماهی که در زندان اوین به سر میبره. دو، اجلال اقوامی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان و عضو تحریزی هفته نامه توقیف شده پیام مردم و کردستان در زندان ترندج. ساعد سعیدی روزنامه نگار عضو تحریزی نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان زندان ترندج. ماده احمدی روزنامه نگار مستقل زندان مریوان. دکتر حسین علی قاضیان استاد جامعه شناسی در رابطه با پرونده نظرسنجی زندان اوین. اکبر گنجی روزنامه‌نگاری که از اردیبهشت 78 در زندان به سر می‌برد. مسعود باستانی سردبیر هفته نامه توقیف شده ندای اصلاحات در زندان عرد محکوم به 6 ماه زندان شده و الان هم در بخش زندانیان مبتلا به ایدز و تیفوید قرارش دادن. ضمن اون به خاطر پیگیری قضایای اعتصاب گنجی یک پرونده دیگه هم تشکیل دادن، مجددا بردن بازجویی هفته پیش. هنوز این حکمش تموم نشده.
بله بله.
آرش سیگارچی محکوم به 14 سال زندان، سردبیر سابق گیلان امروز و وبلاگ نویس. افشین زارعی وبلاگ نویسیه که 8 ماه در زندان به صورت بلا تکلیف به سر میبره. مشتبه سمیعی نژاد وبلاگ نویسی که از 1 سال پیش در زندان به سر میبره و به 2 سال زندان قطعی محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که الان 2 ماه در بازداشته. رویا طلوعی سردبیر نشریه راسان و عضو کانون زنان و کرد مدافع صلح و حقوق بشر. بینا دارافزند عضو حزب دموکرات ایران در زندان رجای شهر 3.5 سال زندان، 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 50,000 شلاق. اسماعیل کاظمی کارگر کارخانه شاه و سنندج فعال جنبش کارگری. سامان رسولپور عضو سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان مهاباد. زینب بایزیدی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان مهاباد. حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیمی به علت شرکت در مراسم سالروز مشروطیت و کمک به نشریه رسول ویژه طلاب آذربایجانی عزیل میخوام. محمد طاهر احمدی پور 34 ساله حزب حیات آزاد کردستان بانه. هجار رجبی 24 ساله حزب حیات آزاد کردستان بانه. ناصر یوسفی 23 ساله حزب حیات آزاد کردستان بانه. میر علی رضایی مدرس کلاس زبان و ادبیات ترکی نقده. بهروز جاوید تهرانی وی در جریان وقایع کوی دانشگاه سال 78 بازداشت شد، 4 سال زندان تحمل کرد و مجددا دستگیر شده، به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده و الان در اعتصاب قضای. امیر حسین حشمت تاران 8 سال زندان، عضو جبهه اتحاد ملی ایرانه. نصرت الله بیات 3 سال زندان، عضو جبهه اتحاد ملی ایرانه. اسدالله شقاقی 12 سال زندان، عضو جبهه اتحاد ملی ایرانه. خالد هردانی به جرم هواپیمای روایی زیر اعدامه که با تلاش انجمن دفاع از حقوق زندانیان و درخواست نهادهای بین المللی مثل عفو بین الملل و فدراسیون جهانی حقوق بشر و سازمان مبارزه بر علیه اعدام، حکم اعدامش عقب افتاده، لغو نشده.
بله بله.
بهرام پورمنصوری همچنین به قول به جرم هواپیمای روایی شریک همین پرونده است. فرهنگ پورمنصوری که به جرم هواپیمای روایی، این دوتا شهرام و فرهنگ در موقعی که این کار عملی شده، اولا این هواپیمای را نتونستن مقنع شدن خارج کنن، دو سنشون زیر 18 بوده به گفته آقای علیزاده طباطبایی وکیلشون.
بله.
حجت زمانی در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده زیر اعدامه. 2 برادرشم فلاح و خزعل زمانی قبلا داد شدن. تایید منصوری در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده زیر اعدامه. علی الله فیض مهتوی در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده در شعبه 26 دادگاه انقلاب، الان هم در اعتصاب قضا هستش. مهندس ارژنگ داوودی در ارتباط با جنبش آزادی ایران محکوم به 15 سال زندان، 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 70 ضرب شلاق. افشین بایمانی، جعفر اقدامی در رابطه مجاهدین خلق، کیانوش سنجری، رضا ملک معاون سابق امنیت استان تهران 12 سال زندان که الان بیش از 3.5 سال ممنوع ملاقات هم است. خلیل شالچی 65 ساله در رابطه مجاهدین خلق زندان ابد که یک پاشم سیاه شده احتیاج به معالجه پزشکی داره. مصطفی رسول نیا زندان ارومیه زیر شکنجه به قتل یک افسر نیروی انتظامی در مهاباد اعتراف کرده، خطر اعدام تهدیدش میکنه. بهداد لهراستی از متهمین کوی دانشگاه تهران در تیر 78، بیش از 6 ساله که در زندانه. محمد علی عبادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تربیت معلم که به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، پریروز بعد از تحمل 3 ماه به شکل تعلیقی آزاد شده.
بله.
آقای برهان دیوارگر فعال جنبش کارگری که به علت اینکه خانومشون وضع هم کرده بودن از زندان با 20 میلیون وثیقه موقتا آزاد شدن. احمد استراجی وب‌بازنویس در زندان تبریز، سید محمد موسوی در زندان اوین، علی وکیلی دانشجوی دانشگاه طباطبایی، آقای جهانگیر بادوزاده است که گفتیم پیشمرد سابق حزب دموکرات کردستان محکوم به اعدام در زندان ارومیه و بارها زیر شکنجه قرار گرفته، ماه قبل هم که اتصال غذا کرده بود بهش کابل زده بودن به جایی که به خواستهاش توجهی بکنن.
بله بله.
آقای منوشهر محمدی دانشجوی زندانی تیرماه 78 به 15 سال زندان محکوم شده. اکبر محمدی که از بازداشت شده های همون دانشجوی تیر 78 به 15 سال زندان. احمد باطبی 15 سال زندان. علیرضا پورمند پرسنل اسبق نیروی دریایی به جرم فعالیت سیاسی 3 سال زندان. رضا امینی حزب دموکرات کردستان ایران زندان تبریز 20 سال. مهندس حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران 14 سال زندان، 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. شهرام حسنجانی، فتاح مدنی، دکتر ناصر درفشان وکیل مدافع خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که هنوز در زندان به سر میبره و الان هم که مریضی شدت پیدا کرده و احتیاج به معالجه. هاشم شاهین‌نیا در ارتباط با سازمان مجاهدین قبلا سالها زندان بوده ولی اخیرا که در حمایت از دستان دکتر درفشان شکایت کرده بود تسکیر شده مجددا. عبدالله محمدی حزب دموکرات در ارتباط با حزب دموکرات کردستان به 15 سال زندان محکوم شده در زندان تبریز. حلمت حسن آذرپور در ارتباط با حزب دموکرات کردستان 15 سال زندان تبریز. سعید اعتماد مدیر عامل شرکت احرار 22 ماهه که در انفرادی به سر میبره و وثیقه 90 میلیارد تومانی میخوان، یعنی چیزی که امکانش نیست. جرم این آقا اینه که میخوان قضیه خرید این هواپیما برای آقای خامنه ای و اون پولای کلانی که اون وسط حیف میل شده سر این در واقع بشکنن تشکن کنن سر این.
ببخشید جناب بزرگ، اگر امکان داره در مورد این هواپیما هم اگر اطلاعاتی در دسترس هست برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
من الان دقیقاً تمیل هستم چیزی نیست و اگر نه میدونم که یک هواپیمای ویژه‌ایه که با قیمت بسیار زیاد مثل این که از مال سلطان برونی بوده.
بله بله.
خریدن که آقای خامنه ای استفاده کنه و بعد که خبرش پخش شد این های اعتماد گرفتن زندان کردن تو انفرادی و وثیقه 90 میلیاردی میخوان که این نتونه هیچ چیزی رو چیه بگه، یعنی 90 میلیارد قابل تامین نیست. و بعدش هم که مطبوعات و سایت ها قضیه طرح شد، خامنه ای دفترش گفته بود که به خاطر من نمیخوام چنین چیزی رو بهانه آورده بود تصدی که خب این هواپیما رو خریدن و همه چیز این هواپیما به قول داخلش اتاقش و صندلی و آشپزخونه از چیزهای طلا و ویژه است، در واقع سلطنتیه.
بله در واقع سلطنتیه.
سلطان برونی هم قول سلطان ایران، یعنی حکومت سلطنت فقیه، اونجا سلطنت شاه، اینجا سلطنت فقیه.
دقیقا
همین دلیل اینه.
بله اتفاقا این سایت خودیشون باستاق هم یه اشارهی کرده بود به این موضوع، ولی از آوردن اسمای کسانی که درگیر این خرید بودن خودداری کرده بود که خب روال همیشه دیشونه و سعی هم کرده بود که با بردن چند تا اسم از این برمار قضیه رو باید کور کنه. کدام یکی از دوستانی که دستن در کار این بود برای ما یه لیستی فرستاد از افرادی که در این خرید نقشی داشتن و درگیر این موضوع بودن که در خود آقای علی خامنه‌ای بوده، مصطفی خامنه‌ای بوده، باقر ذوالقدر بوده، صادق ذوالقدر بوده، تقی دلیلی بوده، محمد صدری، حجت الله سجادی، میر محمد صادقی، محمد گلپایگانی، جمال کریمی راد و مرتضوی.
نفرات اصلی.
نه، نفرات اصلی خرید هواپیما.
آقای جمال کریمی راد الان وزیر دادگستریه، آقای مرتضوی دادستان تهرانه، آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبریه، آقای ذوالقدر معاون فرمانده کل سپاهه، مشتبه خامنه ایم که پسر خامنه ایه، در واقع این اسامی که شما گفتین چند تا کلمه دیدنم و اینه هر کدوم حساس ترین پست‌ها رو در واقع چیه؟
دارم. بله.
بس اینچنین فعلان کرد.
بله.
امید عباس خودی نژاد عضو جبهه دموکراتیک ایران، سروان هادی سپهرلو تکنسین آیسوی بیمارستان بقیت الله العظم که وابسته به سپاه این بیمارستان، یکی از شاهدان پرونده قتل زهرا کاظمی، وریا کریمی زندان کرمانشاه، ژیان کامکار زندان کرمانشاه، هیوا نوری زندان کرمانشاه، وطن عبادی زندان کرمانشاه، خالد رسولی زندان کرمانشاه، کاوه انوری زندان کرمانشاه، سادات سیستانی متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق، ابراهیم خدابنده عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت که دولت سوریه به ایران تحویل داد، جمیل بسام عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت که دولت سوریه تحویل ایران داد، غلام حسین کلبی، سعید سعدی که از منتظمین کنفرانس برلین که 8 سال زندان داره، ابوبکر میرزا قادری و عثمان میرزا قادری و قادر احمدی هم که محکوم به اعدام از زندان ارومیه، کیوان رفیعی و عباس لسانی زندان اردبیل 1 سال محکوم شده. این اسامی بخشی از زندانیانیه که در واقع تو زندان هستن. منهای این تعدادی از زندانیا هستن که با قول تکلیفشون معلوم نیست، یعنی حالت در رفت آمد به دادگاه و در انتظارن که یا در مرخصی هستن. کسایی مثل علی افشاری که بعد از مدت ها زندان انفرادی و غیره بیرون اومده، خب الان مجددا با یه پرونده سنگین هفته پیش محاکمش کردن که حاضر به دفاع از خود نشد با قرار وسیقه 200 میلیون تومانی. مسعود خالقی حزب ملت زندان تعزیری 6 ماه محکوم شده. مازیار اصلانی حزب ملت زندان تعزیری. مهداد عسکری حزب ملت ایران 6 ماه زندان تعزیری. محسن سازگارا که 7 سال زندان محکوم شده ولی الان برای معالجه در خارج از کشوره. امیر حسین بلالی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر 1 سال زندان تعزیری. یوسف عزیزی بنی تروف در انتظار حکم 55 روز انفرادی بود. عباس امیر انتظام که 25 سال زندانه ولی برای معالجه بیرونه الان به قولی چند ماهیه. رضا علی جانی که در انتظار ببینه تکلیف چی میشه با اینکه 4 سال زندان بوده. خدا صابر همینطور. آقای تقی رحمانی که 15 سال زندان بوده الان بلا تکلیف، در واقع نه تبرئه کردن گفتن برو نه چیزی. تو که فرزاد حمیدی که 10 سال زندان تعلیقی داره مجددا احضار شده. سیامک پورزنده که در واقع در مرخصی برای معالجه است. و علاوه بر اینها
حسن زارزاده اردشیر هم به 7 سال هست.
بله ایشون هم. علاوه بر این تعداد دیگه از زندانیان هستن که انتظار دادگاه تجدید نظر به سر میبرن که محکوم به 1 سال زندان شدن در اردبیل. مثل آقای توماج صالح پور، هادی شهر، احد باقری، محمد رسولی زنوز، محمد ساداتی، ابراهیم دشتی، مهدی عزتی، پرویز رحمتی، عزیز الله پور، ولی آیت محمد جعفری. این هم زندانیانی هستند که در زندان در واقع در اردبیل در دادگاه تجدید نظر در دادگاه بدوی هر کدوم اینا محکوم به 1 سال زندان شدن. علاوه بر این تعدادی از دانشجویان دانشگاه اصفهان که محکوم به زندان شدن و پرونده براشون تشکیل شده در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر هستند که منتظرن ببینن چی میشه. مثل آیان بهرام اسماعیل بیگی دانشجوی دانشگاه اصفهان منتظر، آقای محمد صادقی، آقای احمد میرزایی، آقای محمد حسن طالبی، آقای عبدالامیر امیریان، علی رضای نجفیان، علی داوودی، سید میثم گلستانی، عادی منتجبی، اشکان شریعتی، آرش مهابادی، حسین لطیفی، رضا سجادی. اینا هم دانشجوهایی هستند که در واقع در انتظار حکم سر میبرند که بالاخره دادگاه قطعی رو صادر نکرده و به قول تو رفت آمدن و منتظر حکم قطعی هستند. این خلاصه ای از وضعیت زندان ها و وضعیت زندانی هم اسامی تعدادی از زندانیانی که در طی 6 ماه اخیر به مناسبت های گوناگون چیه مطرح شده و با اومدن دولت جدیدم که خب دیگه فشارها از دور قبل اگر بیشتر نشه کمتر نخواهد شد.
بله.
ضمن این که ما الان دیگه به قول وقتمون تمومه ولی برای برنامه های درنده بگیم یک گزارشی از آه هست و یک گزارش از وضعیت مطبوعات. در واقع با خوندن این گزارش مطبوعاتی و دانشجویی میشه وضعیت رو دقیق تر به دست آورد.
بفهم خواهش میکنم.
این گزارش ها طولانیه، میذاریم ما برای برنامه آینده. من فقط جمع‌بندی و خلاصه این دوتا گزارش رو به اطلاع میرسونیم، برای مشروع گزارش میذاریم برای برنامه های آینده.
بسیار عالی.
این گزارش یکیش به مناسبت سالگرد 18 تیر تنظیم شده، در واقع گزارش دانشجوییه. خلاصه این گزارش این چنینه: 208 مورد اخبار در فعالیت جنبش دانشجوییه که از این 208 مورد 139 مورد محکومیت دانشجویان در کمیته‌های انضباطیه، 49 مورد محکومیت دانشجویان در دادگاه هاست، 7 مورد احضار و بازجویی دانشجویان در دادگاه هاست، 1 مورد دانشجویان که در دادگاه ها محاکمه شدن، 30 مورد توقیف نشریات دانشجویی، 13 مورد دانشجویان که به شکل موقتی بازداشت شدن، 11 مورد جلوگیری از مراسم تشکل‌های دانشجویی، 8 مورد تعطیلی تشکلات دانشجویی، 14 مورد اخراج دانشجو هستش، 3 مورد مرگ مشکوک دانشجو هست، 26 مورد بازجویی دانشجویان در نهادهای اطلاعاتی امنیتی و 42 مورد رد صلاحیت اعضای شورای مرکزی انجمنهای اسلامی. بین 800 تا 1000 مورد هم از دانشجوهایی هستند که به علت بهایی بودن از تحصیل محروم شدن. این یک مختصری از وضعیت گزارش دانشجوییه که بعدا اصلش چیه
مطرح گفته بودن.
و جالب نهادهایی که این کار را انجام دادن: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی، کمیته انضباطی دانشگاه ها، ناظر بر نشریات دانشجویی، حراست دانشگاه ها، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون ماده 10 احزاب، دادگاه های عمومی و انقلاب. یعنی تمامی نهادهایی که هستند در دانشگاه و خارج از دانشگاه برای کنترل دانشجویان. این وضعیتی از فشرده دانشجویی و به فشرده ایم از گزارش مطبوعاتی.
بله.
اخبار جمع آوری شده این ارتباط با مطبوعات در واقع مناسبت روز آزادی مطبوعات هست که جمع شده.
انشاءالله به اونم خواهیم پرداخت دیگه.
بله. کل اخبار جمع آوری شده 241 مورد. روزنامه نگاران و مدیران مسئولی که بین 1 تا 5 بار مورد بازجویی قرار گرفته اند 76 مورد. روزنامه نگاران و مدیران مسئولی که در دادگاه ها محاکمه شدند 41 مورد. بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان بدون محاکمه 28 نفر. توقیف کوتاه مدت، توقیف بلند مدت و لغو امتیاز نشریات 16 نشریه است. محرومیت از مشاغل و مطبوعاتی 5 مورد. روزنامه‌نگاران محکوم به زندان 13 نفر، مرگ مشکوک روزنامه‌نگاران 3 نفر، اخراج روزنامه‌نگاران 2 مورد، ممنوع الخروج بودن روزنامه‌نگاران 3 مورد، صدور قرار وثیقه 798.5 میلیون تومان، جریمه نقدی روزنامه‌نگاران 7.930.000 تومان، نشریات دانشجویی توقف شده 25 تا، مدیران و مسئول نشریات دانشجویی که مورد بازجویی قرار گرفتن 18 نفر، سایت های فیلتر گذاری شده بیش از 280 سایت، نهادهای شاکی مطبوعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی العموم، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، بسیج، شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت بر انتخابات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، اداره اماکن نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های گوناگون. و در واقعیت‌های مذکور نشون میده که برخلاف ادعای برخی از کارگزاران رژیم، کلیت نظام مسئول نقض حقوق بشر در ایران است و نه محافل به اصطلاح خودسر. دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه مطبوعات مسئول محاکمه روزنامه‌نگارانه. تعدادی از افراد بیش از 15 ساله که در انتظار تسلیم هیئت نظارت مطبوعات برای کسب مجوز به سر میبرند. این خیلی جالبه.
بله.
کسی مثل آقای کروبی، چون از مسئولین و پارتی داره و خودش جایگاهی داره، به فاصله درخواست کمتر از 2 هفته بهش اجازه روزنامه و مجله و فصلنامه میدن، ولی کسان دیگه که یه مقدار فاصله دارن 15 ساله در انتظارن که اجازه یک نشریه بگیرن و نمیدن بهشون. همچنین گفتنیه که علاوه بر موارد بالا، حکومت ایران از طریق ندادن آگهی تجاری، عدم توزیع از طریق شبکه توزیع مطبوعات، ندادن سهمیه کاغذ، فیلم و زینگ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تهدید از طریق تلفن نشریات غیر دولتی رو زیر فشار قرار میده. بنابر گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرزم، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است و به گفته آقای محمد حسن ضیایی فرد، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، اگه بنا باشه تمامی مصادیق نقض حقوق بشر رو اطلاع رسانی کنیم، باید روزانه 50 تا 60 مورد را خبری کنیم. ایسنا 16 مرداد 83 این خبری بود که آقای ضیایی فرد گفت که اگه ما بخواییم راجع به نقض حقوق بشر فیلن اطلاعی بدیم، روزی 50 تا 60 باید اطلاعی بدیم.
بله.
یعنی این کسی که از خودشونه نه قریبه است، نه به قولی منتقد، نه مخالفه، همیشه گفته آقا مصالح نظام مهمتری مسئله ماست و مورد تایید آقای شیخ محمد یزدی و هاشمی شاهرودی و حسین شیخ مدارینا هم همشون هم هست.
بله بله، متاسفانه
وضعیتیه که در تو با حقوق بشر در ایران هست و امیدوارم که با تلاش هموطنانی که در خارج از کشور هستن، جلب افکار عمومی، مانع اعدام زندانیان سیاسی در ایران بشن و کمکی هم بشه برای اینکه صدای زندانیانی که اعتصاب غذا کردن به گوش افکار عمومی جهان رسونده بشه. چون حدود یک ماه پیش بود که یک تراکت انگلیسی فعالین ایرانی داده بودن که آقا اسماعیل محمدی خطر اعدام تهدیدش میکنه. 4 زندانی دیگه هم اسمشون بود اون موقع، ولی متاسفانه محمدی اعدام شد.
بله متاسفانه. بله،
آن هم اگر تلاش بشه فشار افکار عمومی بین المللی در واقع حساس بشه در تو با این قضیه، رژیم عقب نشینی میکنه. ولی اگر نه، قضیه افکار عمومی بین المللی حساس نشه، خب خطر اعدام این زندانیان رو تهدید میکنه. امیدوارم که با تلاش دست جمعی اینا اعدام نشن و در آینده در ایران اعدام، شکنجه، زندانی سیاسی نداشته باشیم و آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمش هست در ایران نهادی نمیشه. ما به امید اون روز تلاش میکنیم.
ما هم
تشکر از شما که این وقت رو در
ما هم جناب آقای برزود، واقعا آرزومون اینه که هرگز در ایران زندانی نداشته باشیم. ایشالله در آینده هیچ زندانی در اون چارچوب استبداد و زور قرار نگیره. در صورت خواستم یه مطلبی رو عرض کنم حضورتون، اون اینه که شما دو سه نکته بسیار مهم اینجا هست. یکیش این که اولا هر معترضی رو وقتی بررسی میکنه، آدم پرونده ها رو بهش میپردازه، میبینیم هر معترضی رو به شدت سرکوب میکنن و بعد اینکه هیچگاه پرونده این عزیزان بسته نمیشه. یعنی همواره این پرونده بازه برای اینکه اگر یک روز دیگه صداش در اومد به بهانه‌ای دیگر او رو باز مورد محکومیت قرار بدن و باز روانه زندان کنند. بعد می‌بینیم با این همه واقعا مقاومت مردم و ستیز حکام، بعد از صدا و سیما میاد تصاویری به شما نشون میده یا خبرایی رو پخش میکنه که شما فکر میکنید الان ایران یک جزیره امن و آرام و باثبات مثل چون گذشته است و همچنان مردم دارن در نهایت شادی و لذت و آرامش زندگی میکنن، و از طرفی هم یه نکته خیلی جالب اینه، اینا در مثلا در مورد مسئله اتمی اگه توجه کنید، مسافرانی که از خارج میخوان برن ایران و در فرودگاه ایران، حالا خب معلومه مردم چقدرن در اون لحظات نگرانی ترس دارن در این سیستم فاشیستی، آدم درست همون تداعی حکومت هیتلر و غیره، و خب مسافری هم میخواد بره هموطنش رو ببینه یا فامیلاشون رو ببینه، خبرنگار صدا و سیما به مصاحبه با این طرف با این عزیزان برمیخیزن و بعد میگن که آقا شما نظرتون راجع به اتم چیه؟ خب در اون شرایط طرف چی میتونه بگه؟ خب معلومه مجموعاً یه نظری میده که موافق اینا به سفرش ادامه بده، قطعا اکثریتی بسرد. حتی از این سیستم های تبلیغی فاشیستی هم نهایت سوء استفاده رو میکنن برای القاء افکار خودشون.
در این که اطلاع رسانی برای تو با زندانیان نیست قطعیه، هم نهادهای بین المللی میگن و هم نهادهای حقوق بشری که داخل با توجه به توانه که فعالیتشون تا اونجایی تو مجازن و تنها به زندانیان سیاسی یا دانشجوان یا مطبوعات محدود نمیشه، بلکه بخش وسیعی از مردم ایران به گفته خودشون زیر خط فقرن. اعتراضات کارگری که از زیادی از کارگر بازداشت میشن و کسی نمیدونه و اونها
پرستارا معلما،
یعنی یک وضعیتیه که هر کس حرف بزنه با مشکل مواجه میشه. بالاخره با یک از این نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران که کم هم نیستن و قولی حالا طرف میشه و مجبوره که فضار جوری میسازن که یا از کشور خارج شه یا بره زندان بمونه یا ساکت مقولی بشه. در غیر این صورت به این راحتی ولکنش چیه
نیستن.
ضمن این که مقاومت مردم هم روز به روز بیشتر میشه، یعنی در طی این پروسه اگرم پروسه این نگاه بکنه این چند سالو، خب حاکمیت عوض نشده، حاکمیت همون حاکمیته،
بله
این مقاومت مردم، روشنفکران، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، روزنامه‌نگاران بوده که تونستن با شرایط جدید شیوه های جدیدی ابداع بکنن برای مبارزه اطلاع رسانی و همبستگی با خودشون. در واقع نبوده که بگیم که آقا خوب شده و این حکومت همونیه، افرادشون همونه، این که 5000 زندانی سیاسی رو در مرداد ماه سال 67 پس از جنگ ایران عراق اعدام کردن و همونایی هستن که در سال 60 شبی 500 نفر اعدام میکردن و میگفتن احتیاج به احراز هویت
نیست.
حاکمیت همون حاکمیته.
دقیقا.
انتها فعالین حقوق بشری در ایران، وکلای دادگستری، روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا تونستن با اتخاذ تدابیری سطح مبارزه رو بکشونن بالا. افکار عمومی با هزینه‌ای که داده شده در جامعه ایران به اینجا رسیده، وگرنه با این حکومت باشه این مایله که سکوت مطلق قبرستانی باشه.
بله بله کاملا در این خط و ربط هستن و اصلا نوع تفکر واقعا اینه و همونطور که فرمودید واقعا مقاومت مردم بود و تلاش های پرزحمتی که در این راه کشیده شد اینا رو یه قدم پس زده و الا اینا خیلی بیش از این هنوز هم میخوان.
بله بله اینا میخوان. اینا در واقع نمونه طالبان در افغانستان هستن.
بله
اینا مدل ایرانیش هستن، اونا مدل افغانیش بودن.
یس
انتها مقاومت مردم در داخل و حمایت ایرانیان خارج از کشور از مقاومت مردم داخل. همین اطلاع رسانی که
بله
رادیو ها در تلویزیون ها در حد توان در سایت های اینترنتی با نهادهای حقوق بشری با احزاب کشورهای میزبان در مجموع این ایرانیانی که در خارج از کشور هستند در پیگیری مطالبات و خواستهای مردم ایران و اطلاع رسانی نقششون رو خوبی انجام میدن. یا نمونه هایی مثل پرونده ترورهای خارج از کشور، نمونه های زیادی داریم که این پیگیری های ایرانی در خارج از کشور تونسته و تأثیر هم داشته و امیدواریم که تمامی کسانی که حاکمیت مردم ایران را میپذیرند و برای دموکراسی حقوق بشر مبارزه میکنند بتونن که در حد توانشون از خواسته های مردم ایران پشتیبانی کنن و در واقع منعکس کننده اون خواسته ها در بین افکار عمومی هر کشوری باشن. متشکرم و به شما خسته نباشید.
خیلی سپاسگزارم و باز از اینکه در این گفتگو شرکت کردید تشکر میکنم از شما و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. در پایانم طبق معمول مثل که شما اسامی فعالین حقوق بشر رو برای شنوندگان عزیز ما خواهید خواند.
بله، اسامی های 16 گانه ای که به نام فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنند عبارتند از انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. این تشکلات 16 تانه و هم دیگه که فعالیت میکنن در واقع نهادهایی هستند که فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی رو تشکیل میدن. و با تشکر مجدد از شما تا برنامه آینده.
من هم با سپاس فراوان و با عرض خسته نباشید بر شما و همه این عزیزانی که در آمریکا و اروپا و هر جای جهان تلاش میکنن تا اخبار به دست هموطنان عزیز ما برسه براتون آرزوی تلاشی بیشتر و توانی بیشتر دارم. به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و بدون هر گونه مشکلات این چنینی
دارم. من هم به همچنین
به امید گفتگوی دیگر. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه از شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.